بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان، 18 آذر 1403، شهر مقدس قم،
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بخش دوم عرایض در مورد محک هایی که تو این فتنه ها خورده میشه و اتفاقات که رقم میخوره و ارتداد هایی که رخ میده و وقتی ارتداد رخ داد از مسیر ولایت و تعلق و وابستگی به خدا و اهل بیت خارج شد، حذف میشه، میره تو زباله‌دان تاریخ و استبدال رخ میده، خدا قوم دیگه ای رو جایگزین اینها میکنه. خب در مورد ارتداد مفصل ما چندین جلسه تو بحث‌های مختلفی اشاره کردیم. یه جنبندی نسبت به اون بحثایی که در ارتداد داشتیم و نسبت فتنه ها و ارتداد عرض بکنم که توی این بخش دوم، این یک ساعت و خورده یه دوم، آیاتی از سوره مبارکه عنکبوت رو میخوام عرض بکنم با روایتی از امام صادق علیه السلام که این بخش دوم تمام بشه. انشالله بخش سوم بحث فتنه شامه که اونم یک ساعت و خورده انشالله بهش خواهیم پرداخت. انشالله دوستانم خسته نباشن. در سوره مبارکه عنکبوت میفرماید که الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن همین که گفتن ما مؤمنیم دیگه ما ولشون میکنیم. خب آقا اعلام کرد که من مؤمنم، به به حاج آقا اعلام کردن، بزن کف قشنگه رو به افتخارش بفهمید آقا تموش از پل رد شد. شما دیگه شما اعلام، من خودم تو رو درواسی موندم دیگه، اصلا خجالت میکشم کار به شما داشتش، مثل که مثلا جلو در حرم برم بگم آقا من سلاح همراهم نیست، بگم ای خواهش شما آقا بفرمایید، اصلا بیشتر میگردن اونی که میگه آقا من سلاح ندارم بیشتر بهش حساس میشن، اتفاقا تو رو میگردم، تو یه چیزی هست که میگی من سلاح ندارم، تو رو باید جدی‌تر گشت. گاهی ما طلبه ها رو از مردم عادی تو این حرم ها و اینا بیشتر میگردن، میگن که اتفاقا اون کسی که میخواد یه چیزی بیاره تو حرم توی یه ظاهر خوب و یه مثلا لباس این شکلی میاره که رد گم کنه، طرف با سیبیل نیچه‌ای و چه میدونم قیافه اونجوری که نمیدونه مثلا نمیاد سلاح برداره بیاره تو حرم. اونی که میگه ایمان داره اونو اتفاقا بیشتر تکونش میدن، بیشتر محک میزنن، اون بیشتر دچار فتنه میشه. این یه قاعده است، اتفاقا شرایط قبل از ظهور آماج فتنه ها بر اونایی که بیشتر ادعای محبت امام زمانو دارن، بیشتر اللهم عجل ولیک الفرج میگن، بیشتر سرک میکشن حوادث قبل از ظهور رو که ببینن از انتهای این چه روزنه‌ای به سمت ظهور دیده میشه، اینا رو اتفاقا جدیتر تکونشون میدن، پدر اینا رو بیشتر در میارن. حالا باز سر همین مطلب، خب بعضیا پایه های اعتقادی سفت و قرصی ندارن. داشتیم تو همین جلسات عزیزی یه چیزی گفت توی که همین جلسات که تازگی داشتیم و آخرم مثلا فضایی که قانع نمیشیم از این حرفا. خب این یه مبانی سفت اعتقادی میخواد که برای چی مایی که مؤمن میشیم مثلا باید انقدر بدبخت باشیم، گرفتار باشیم و مثلا اون که کافر میشه. خب این اصلا یه بخش جدیش برمیگره به تعریف غلط از بدبختی و خوشبختی و نگاه یک سویه داشتن به زندگی و تمام زندگی رو توی دنیا خلاصه کردن و اینا که ما تو اون جلسات بحث سوره فجر مفصل به این مباحث پرداختیم. یه بحث جدی هم که منتشر نشد در کانال ها ولی در خود مدرسه تعالی مطرح شد، 30 و خورده جلسه، نمیدونم 40 جلسه چقدر، که بحث محرم امسال بود، انتخاب حیاتی. اونجا باز بحث مرتبطی با این فضا داشتیم که انسان رو چه ضابطه ای انتخاب میکنه و اصلا فایده واقعی چیه، ضرر واقعی چیه و بحثای از این قبیل، که اینها باز خودش یه شاکله اعتقادی به آدم میده که خودش رو برای فتنه ها و آزمون های جدی تر آماده کنه. فرمود اینایی که اعلام میکنن ما ایمان آوردیم ولشون میکنیم، لا یفتنون، اینا دیگه دچار فتنه نمیشن، ولقد فتن الذین من قبلهم، ما قبلیارم هر کی گفت ایمان داریم دچار فتنه کردیم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. باید معلوم بشه کیا راست میگن کیا دروغ میگن. بعد ملاک روی راست گفتن ها، این خیلی، نه اینکه معلوم بشه کیا انجام میدن، نه، انجام دادنم با راست گفتن فرق میکنه. یعنی خیلی خدا حتی از ما عمل هم نمیخواد، خود عمل هم مطلوبیت به ذات نداره، صدق مطلوبیت به ذات داره. کمون که از حضرت ابراهیم اون صدق رو میخواد، سر بریدن رو نمیخواد. برای خدا چه فرقی میکنه سر اسماعیل ببری یا نبره؟ مگه خدا به اون خون اسماعیل رو سر اسماعیل احتیاج داره؟ خدا تو به هیچی احتیاج نداره، ولی اونی که میخواد از ابراهیم سر بریده اسماعیل نیست، صدقه. این خیلی مهمه. و تو این فتنه ها این کذبا و دروغا و خالی بندی ها خودشو نشون میده که یکم هوا پس میشه آدم خالی میکنه همه اون چیزایی که تا حالا گفته بود میزنه زیرش. این که پاش بمونی، پاش وایسی، هزینه بدی، حرف دوتا نشه. هر چقدر اوضاع عوض شد، بله شرایط تا وقتی خوبه میگی، وقتی که یکم شرایط بد شد، وقتی همه دارن میگن تو هیئت امام حسین یا حسین گفتن که هزینه نداره، که وسط داعش یا حسین گفتن هزینه داره، ارزش داره. کنار زری امیرالمومنین یا علی گفتن که خرج نداره، مثل رضا اسماعیلی زیر تیغ تکفیری یا علی گفتن، اون ارزش داره. تیغو گذاشته میخواد سر بباره، میگه به زینب اهانت کن، به رقیه اهانت کن، این هیداد میزنه یا علی یا علی. این اون یا علی واقعی، این اون صدقه، این اون محکه، خدا اینو میخواد. یا علی های من که مثلا توش کلی هم کاسبی و همه چربه، این یا علی ها هیچکون خرج نداره. ملاک چیه تو فتنه؟ صدق و کذبه. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اونایی که مشغول گناهن خیال میکنن که از دستمو در رفتن. نه بابا، اینجوری ها نیست. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. حالا هر کی مشتاق ملاقات خداست، بدون مرگ میاد، دست میذاره روی نقطه کلیدی که این علامت صدقه، علامت صدق ایمانه، ایمان واقعی و صادق، ایمانیه که آدم توش مشتاق ملاقات خداست. خدا وکیلی این محک از اون محکایی که فیلم بازی کردن نداره. داستان آمادگی برای مرگ و نترسیدن از مرگ دیگه تعارف نداره، دیگه توبه میری نداره. خیلی جدیه، خیلی واقعیه. توی شرایطی هستی که قشنگ داری حضرت عزرائیل رو سینه به سینه درک میکنی، گرمای دهان مبارکش رو داری حس میکنی و نمیترسی، جا نمیزنی، وای میسی. اتفاقا تو اون لحظه بعضی اوج میگیرن، چون لحظه انقطاعه، یهو پرواز میکنه، او قوقایی میشه برای بعضی تو اون لحظه. دمون امیر کبیر یه چیزایی این شکلی نقل شده که لحظه شهادتش امام حسین علیه السلام رو میبینه، چون تشنه هم بود، یعنی دگش رو که میزنن تشنه میشه. برخی بزرگان نقل کردن که پرسیده بودن ازش اوضاع چطوره، گفت من رگمون که زدن تشنه شدن، تو اون حال اتفاقا یاد امام حسین علیه السلام افتادن و یهوی دری باز شد. امام حسین علیه السلام یه قوقایی کرد برای من در عالم برزخ، با اون حال وارد برزخ شدم. یعنی اتفاقا اون لحظه وقتی پا پس نمیکشه، جا نمیزنه، یه دری هم باز میشه، یه قوقایی هستن، یعنی یه رفتنی داره تو اون لحظه، پرواز با شکوهی داره، یه اوجی میگیره. این علامت ایمان صادقه. ایمان کاذب نه، یکم هوا پس میشه. در مورد بیماردلان فرمود یکم شرایط به هم میریزه، شروع میکنن بد و بیرا گفتن، پشت همدیگر رو خالی کردن. دیدین این روزا تو سوریه سربازای بشار فرار میکردن، لباس نظامی رو در میبردن قایم میکردن، نخست وزیر یهو پشت رئیس جمهور خالی کرد در رفت، وزرا فرار میکردن. این علامت اون عدم الغه ایمانیه، عدم صدقه، همش بازیه، همش کشکه. اینه اونی که صدقه، اتفاقا اونجا خودشو نشون میده، خودشو سپر میکنه تا اون لحظه آخر وای میسته، خودشو میرسونه، خودشو جدا نمیکنه. مثل ابو مهدی با حاج قاسم، مثل صفی الدین و سید حسن نصرالله، مثل یحیی سنوار، اون لحظه آخر روپوش اصلا خیلی فوق العاده است، صورتشو پوشونده که معلوم نشه یحیی سنواره، که بزننش، که نبرنش، که زنده نمونه. بفهمه یحیی سنواره زنده میبرن، بعد خدا تو من این سر ارزش داره، بعد باهاش معامله ها میشه کرد. اتفاقا تو اون لحظه بعد یه خودی نشون میده، من فلانی هم نزن، میپوشونه تو اون لحظه که بزن، نفهمی کیو داری میزنی. این صدق اصلا اینو شوخی نیست آقا، تو اون لحظه این قشنگ اون کنه مافز ضمیره که جلوه میکنه که واقعا اون تای وجود چی داری. تک و تنها نشسته، دست زخمی، بدون سلاح، هیچی هم نداره، دشمنم مسلح، پهباد بالا سرته، تانک روبروته، تو مشتشی، تا اون لحظه آخر هر چی داری میذاری وسط و یه طور رفتار میکنی که بزنه. این صدقه. خدا یه طوری میزنه، تکون میده، غربال میکنه، این معلوم بشه. کجا محک میخوره صدق واقعی؟ توی امید به لقاء الهی. ایمان واقعی ایمانی که از تو شوق به لقاء الهی میجوشد و میروید، این علامتشه ایمان واقعی. وقتی ایمان میاد تو دل، دلی که سالمه، نه دلی که مریضه، دلی که سالمه، دلی که آماده است، بلکه مشتاقه، بلکه بیتابه دیگه، به میزان اون سلامت و طهارت دل این دیگه هی اوج میگیره، میشه حاج قاسم. شب آخر بیتابه دیگه، به هر چیزی داره چنگ میزنه دیگه، برداشته داره رو کاغذ مینویسه، به هر کی بتونه داره رو میزنه، همه رو داره واسطه میکنه، هر جا بتونه داره یه تیری میندازه که بره. این اون صدقه، این اوج اون ایمانه. فإن أجل الله لآتٍ. در مورد اصحاب امام زمان فرمون یتمنون الشهاده، اینا کسایی که تمنای شهادت دارن، این علامت برداشتن بار امام زمانه، این اون حلقه این که هسته سخت یاری امام زمانو دارن، عشق شهادت دارن. اینا اینجایی نیستن، واسه همین فتنه های اینجایی آسیب نمیبینن، برای همین شیاطین حربه اینجایی پیدا نمیکنن که اینا رو تو دام بندازن، چون اینجایی نیستن. واسه همین لا تزر رو حل فتنه، فتنه بهش ضرر نمیزنه، چون قلاب نداره، جاگیر نداره، جا دست نداره. شیاطین حلقه ها و عرض کنم قلابایی که توش گرفتار میکنن، همش همین مورد مافل ارز دیگه، لا ازینن له مافل ارز، همینه که رو زمینه. وقتی کسی از رو زمین کنده، تجافی اندار القرور پیدا کرده، رفته بالا، از اینجا دل کنده، دیگه چیزی نیست که بخوام ندنش تو دام. علامت این که کنده چیه؟ از دنیا کنده، آماده شهادته، ترسی از مرگ نداره. فإن أجل الله لآت. حرف از مرگ و کشته شدن و توپ و ترکش که میشه، نمیترسه جا بزنه فرار کنه، اتفاقا استقبال میکنه، سینه سپر میکنه، و اتفاقا همینم باعث قدرتش میشه، چون دشمن وقتی اینو در اون میبینه، اون میترسه. این نکته یا گل نمیخوام پنهان واردش بشم. و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه، ان الله لغنی عن العالمین. البته هر کیم جهاد کنه برای خودش جهاد کنه، فایدهش مال خودشه، خدا از همه عالم غنیه، که تو بحثای استبداد عرض کردیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم، اونایی که ایمان و عمل صالح دارن پاکشون میکنیم، سیئاتشون رو پاک میکنیم. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، به بهترین چیزی که به اون خالص‌ترین و پاک‌ترین و ناب‌ترین عملشون بهشون اجر میدم، تو اون سطح پاداش میگیرن. و وصین الانسان به والدیه حسنا، به انسان توصیه کردیم، آیه تو داشته باشید پشتم، علامه قوقا کرده در المیزان توی این 13 آیه بحث فوق‌العاده‌ای رو مطرح میکنه. به انسان سفارش کردیم نسبت به والدینش خوب رفتار کنه. حالا این خوب رفتار کردن رو یهو دست میده روی گزینه‌ای که خیلی عجیب و جالبه. و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم، هر چی زور زدن که تو رو مشرک کنند، یه چیزی رو شریک من کنی که بهش علم نداری، که نیست، واقعیت نداره، یعنی هواهای نفسانی و طاغوت‌ها و خوشایند این و اون رو رعایت کردن و اینها. پدر مادرت هر چی زور زدن که تو رو مشرک کنن، فلا تطعهما، اطاعت نمی کنی. الیه مرجعکم، همه تونم پیش من برمیگردین، فانبئکم بما کنتم تعملون، به همه تونم خبر میدم چه کردی. الله میفهمد اینجا آیه دست گذاشته روی یکی از اون نقاط جدی ارتداد که پدر و مادره. پدر و مادر عامل ارتدادن، هم رشته عاطفیه با اینها، هم مراعات به هر حال جایگاهشون، هم یه حربه که شیطان داره که یه جنبه های تقدس داره و این برای مقدس ها خیلی خطرناکه، که اطاعت از پدر و مادر واجبه. این برای اون خوب خوبا شیطان از اون حربه های مقدس وارد میشه برای ارتدادشون، برای زمین گیر کردنشون. یکی به اسم حق الناس از تکلیف میندازه که این حق الناسه. امام حسین رو ولی کرده بودن، رفته بودن حضرت فرمود چرا کمک نمی کنیم؟ من بدهی دارم و برم بدهیمو پرداخت. امام حی حاضره که خودش منبع حقه، مبدع حقه، همه حقوق رو گردن میگیره، پرداخت میکنه. بله امام حسین فهمه هر کی حق الناس داره بره، ولی معناش این نیستش که اینجا پرداخت 5 قرون به حاج محمد بزاز ترجیح داره به نسبت اینکه جون امامتو نجات بری. نه، اونی که میتونی دفع کنی، پرداخت کنی، پرداخت کن، ولی معناش نیست که امام ولکن برونو پرداخت کن. تو اگه اینجا بمونی امام برات پرداخت میکنه به هر طرقی که بداند و بتواند. اینجا به خود امام متوسل شد که آقا من میخوام، ولی میخوام شما رو ول نکنم. اونجا حضرت برات یه راهی درست میکنه. اینا قاطی میشه، اینا اون صور مقدسیه که شیطان استفاده میکنه و با اینا آدمو مرتد میکنه، از تکلیف میندازه. پدره، مادره، مادرت ناراحت میشه. گاهی بابای میاد بچه میگه بچه جون به خاطر من این موضوعو نگی، این حرفو نزن، اینجا رو نرو، از فلان گروه جدا شو، فلان جایی که باید بری خودتو فدا کنی اقدام کنی نکن. مادره گریه میکنه. این خودش فتنه است. این یکی از اون فتنه‌های جدی مؤمنینه. فتنه اونجاییه که ظاهرش یه طوره، واقعش یه طوره. ظاهرش طاعت خداست، واقعش معصیت خداست. و این خطرناک. اینه که علم لازم داره، اینه که تقوا میخواد، اینه که اخلاص میخواد، این لطافت‌های خاص میخواد. خیلی ها با همین عناوین مقدس خدا پیغمبری یه حسر از جای دیگه در میارن، به اسم وظیفه شون از وظیفه خالی میکنن، به اسم حق الناس، حق الناس گردنشون میاد. چه حق الناسی بالاتر از رها کردن امام جلوی تیغ؟ دیگه از ما حق الناس بالاتر داریم؟ 5 قرون پول فلان کس رو میخوای بدی، تو ذهنت مقدس جلوه میکنه و خوشحالم هستی که امام حسین لب تیغ ول کردی، عوضش حق الناسی گردنت نیست. امام هم حق الناس رو شفاعت میکنه، بنده خدا. تو این وظیفه چیه؟ تو چه خواستن؟ توی وضعیت طبیعی که نیستش که بگی آقا این ور خوابیدن، غذا خوردن، نهار خوردن، اون ورش حق الناس. خب حق الناس اینجا دفاع از امامه. این حق الناسی که همه کائنات داره متاثر و متضرر میشه. تو فکر حاج احمد بنایی که متضرر نشه؟ این رضیه یه که کل تاریخ رو داره منهدم میکنه. حق الناسی داره گردنت میاد که کل بشریت و کل ابدیت داره نابود میشه، هم نسبت به همه داری حق پیدا میکنه و همه یقتو میگیرن، بعد تو گرفتار این که یه نفر 5 شما نزد طلب داره. اینا اون بازیه که شیطان در میاره. یکیش هم داستان پدر مادره. اینا فتنه های جدی ماست. در مورد برخی علما در روایت داره اینا خودشون عامل فتنن در آخر زمان. نگاه میکنی با سواده، کتاب خونده است، تألیفات داره، تفسیر قرآن میکنه، عالم مفتونی که فتنه زده است و فتنه ایجاد میکنه. اینجا هم باید حواست باشه. این دربست نداریم که خودتو اوتومات بدی به این آقا دیگه صاف میارته تو بهشت. هی باید رصد کنی و خودت باید اهل علم بشی، خودت باید اهل تشخیص بشی، خودت باید اهل تقوا بشی، خودت باید اخلاص و لطافت داشته باشی، که اون جاهایی که یه چیزی داره میگه که داره از منطق شریعت و قرآن و دین و اینا میره بیرون، حالیت بشه آقا داره میبرته پشت این هری جهنم. آقای بهشت به ما آقا گفته بود در روایت داریم علمای آخرالزمان خیلی هاشون گفت که تو کوچه کنده بودن اینجا تو قم برای گاز، یه تپه درست شده بود. گفت آقای بهشت تو کوچه داشتیم می‌رفتیم رسیدیم این تپه خاک. گفت دست آقای بهشت رو گرفتم آوردم بالا. آقای بهشت خیلی لطیف بود، یهو از هر چیزی به یه چیزی منتقل می‌شد عجیب و غریب. ایشون یهو حالا چی شده و چه احوالی پیدا کرده و فهمیده بود که تو روایت داره آخرالزمان علما مثل شمع میمونن، آب میشن به بقیه روشنی میدن، خودش آب میشه خودش نابود میشه بقیه روشن میشن و خودش میره جهنم بقیه میرن بهش. حالا این دستشو گرفته و ردش کنه بیاره اینور، آقای بهشت فهمون خلاصه گفتم اگه منو جهنم دیدی تعجب نکنی، علما آخرالزمان اینجوریه، یعنی نیاز دارن یکی دستشونو بگیره. دستشو گرفته دورده بعضی از وقت این شکلیه، ولی یه غروری، یه غرور علمی، یه چهار تا اصطلاح مانع از این میشه که یه جایی که باید سوال کنه، بپرسه، یاد بگیره، شبهه رو برطرف بکنه پیش یه اهل فنی، یه کسی که وارد اطلاع داره، بره سوال کنه، مراجعه کنه، نمیکنه، خودشو عقل کل میدونه، هرچی هم به ذهنش میاد به پشتوانه این که چهار تا چیز دیگر رو درست تحلیل کرده و درست فهمیده فکر میکنه اینا رو همه رو خوب میفهمه و از همه چی هم سر در میاره. بعضی هم که هرچی میگن چهار نفر واسه شون کف میزنن و تایید و استاد استاد میبندن و به پشتوانه این دیگه هی احساس میکنه که همه چی بلد و هرچی هم بگیم انگار واسه ما موضوع پایین نمیاد و همینجوری مفوف میره جهنم. اینو صور مقدسیه که شیطان باهاش فتنه ایجاد میکنه و این فتنه اوناییه که فهمود مخلصین در خطر عظیمه. اتفاقا شیطان با اینا اصل کارشه، اصل فتنه ها ایناست، یه مراعات های یه چیزایی که از تو دلش اتفاقا یه احتیاط هایی گاهی بعضی ها میکنن که از تو دل اون احتیاط صد تا چیز گنده داره هدر میره، که احتیاط این که یه چیز کوچولو یه ها آسیب نبینه صد تا چیز گنده رو داره نابود میکنه، ولی شیطان متمرکزش میکنه رو همین که آخه این کوچ این گله زیر پا میره، آخه حجت خدا رو دارن میکشن دیگه، تزاهمه دیگه، تو فکر اینو میخوای بکنی؟ بله هیچ معصیتی نباید کرد، هیچ حقی نباید بگردن آدم بیاد، ولی تو حالت تزاهم اینا خیلی مهمه. بعد فرمود و من الناس من یقول آمنا بالله، بعضی ها هستن میگن ایمان داریم به خدا، فاذا اوذی فی الله، ولی همین که در راه خدا یکم اذیت میشه جعل فتنه الناس کعذاب الله، این گرفتاری از جانب مردم که میاد سمتش اینو یه جوری بزرگ نمایی میکنه انگار عذاب جهنم از خدا بهش رسیده، انقدر به جلز و ولز میفته، یکم که یه دردی در راه خدا بهش میخوری یه زخمی برمیداره اینطور قوقا و هیاهو و سر و صدا میکنه، اینطور جلز ولز میکنه، آقا این اینجور شد، آقا این انقدر خرجش بود، آقا این فلان شد، آقا این فلانی کشته شد، آقا اینجا یه مظلومی فلان شد، از همین داستانه که داریم دیگه. ولی اینجا نصر من ربک، حالا همین که باز نصرت خدا میاد، لیقولن انا کنا معکم، این بر که وقت هزینه دادنه هی جلز و ولز و جیغ و داد که آقا میدونی چرا هزینه شد، آقا میدونی فلان شد، از جیب مردم دارید میدید، آقا این حق و ناسه، مردم رو فلان کردید، مردم رو سپر کردید، مردم رو بیچاره کردید، مردم رو به جنگ انداختید، مردم رو اینطور کردید، یه دونه هم که میزنن پیشروی میکنن یه نصرتی که میرسه، حالا تا روز قبل هی سر و صدا میکرد به اسم حمایت از مردم و به اسم فلان و اینا، امروز که جبهه حق روزی که داشت خسارت و هزینه میداد اینا جیغدادشون بلند، یه روزم که یه فتحی حاصل میشه برای جبهه حق میاد مثلا میگه ما با هم بودیم، آقا ما تو شورا با هم بودیم، تصمیم ما با هم گرفتیم، پول موشک رو کی داد؟ یادتونه موشک رو کی زدن؟ پولشو کی داد؟ اینا که از خودشون که موشک تولیدن که ما با هم بودیم. لیقولن انا کنا معکم اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین، خدا خبر نداره تو سینه اهل عالم چه خبره، میدونه تو باطنت چیه، ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین، خدا هم مؤمنا رو میشناسه، هم منافقین. منافقی اونایی که تو دل اینوری نیستن، اهل هزینه نیستن، هزینه ها رو خسارت میدونن. مؤمن اونیه که حاضره برای خدا هزینه متحمل بشه. و قال الذين كفروا، حالا اینجا رو گوش بدید، اینم شد یه عامل دیگه ارتداد، به یه عامل دیگه از ارتداد میپردازه آیه، که علامه هم اینو مرتبط با همین بحث میدونه. و قال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. گاهی کافرا به مؤمنا میگن آقا بیا تو خط ما، گناهش گردن من، هزینه هاش با من، این ور گردنگیر هست برای هزینه ها. ببین منافق، یا بگیم مؤمن ضعیف، منافق که از فقط از هزینه های مادی میترسه، از هزینه های معنوی ترسی نداره. مؤمن ضعیف از هزینه های مادی هم میترسه، بیمار دلان از هزینه های مادی هم میترسه، به هر حال هزینه های معنوی هم به حال یک کمی مثلش اهمیت میگه، آقا جهنم حق الناسه. این چون ضعیفه و بیشتر حسگرا و مادی گراه، زود تو چشمش جلوه میکنه اون منافع و ضررهای دنیوی و حسی. یکی فقط بیاد یکم سرشو شیره بماله سر اون ضررهای معنوی و اخروی، بند و آب میده. آقا این هیچی نمید، بابا خدا کریمه، بابا اصلا آقا گردن من آقا خوبه، بابا هیچی نمیشه دیگه. یکی هم که گردنگیر قضیه باشه، یه آخوندی پیدا بشه، بلاگری پیدا بشه، بلاگر حالا خل لباس شده یه هرچی، که گردنگیرش خوبه، اینم که دیگه خیالش تخت میشه که آقا پس اینجوری من اصلا عاشق این دینم، میدونستم آقا ولی از کسی نشیده بودم، آقا من اصلا یه قرائت خیلی دوست دارم، خدا خیرت بده، آقا همینه اصلا به نظر من اسلام واقعی همینه، دنبال یه گردنگیر میگرده که این عذاب وجدانه نسبت به اون عقوبت اخروی و معنوی این تو وجودش بخوابه، که آقا این ترسه بخوابه. این یکی از عوامل ارتداده به قول علامه. اینا میگن آقا گردن من، بابا هیچی نمیشه، سرشو شیره ایماله. و ما هم به حاملین من خطایا هم، اون گردن نمیگیره، من کسی خطایی کسی دیگر هم میکنه. من شیء انهم لکاذبون، دروغ میگن. ولی یحملون اثقالن و اثقالن ما اثقاله هم. البته این اون وزر و وبال گناه خودش هست، وزر و وبال فریب دیگری هم هست. بل یسالون یوم القیامه اما کانوا یفترون، روز قیامت بابت این افتراهایی که بستنم خدا ازشون حساب و کتاب میکشه. اینجا علامه بحثای بسیار قشنگی داره در مورد سنت فتنه و امتحان و ارتداد تو این فتنه ها و عوامل این ارتداد، که من بخشیشو در قالب مطالبی که عرض کردم اشاره کردم. اگه کسی دوست داشت به بحث این آیات در تفسیر المیزان از جلد 16 صفحه 98 به بعد مراجعه کنه، نکات قشنگی داره مطالبی که اونجا علامه فرموده، که اجمالاً اساره و مطالبی که علامه اونجا فرمودن رو عرض کردم خدمتون. و این داستان این ابتلاعات و ریزش های تو این ابتلاعات رو اونجا میگه. اون روایت امام صادق رو بخونم و این بخش دوم رو فعلا تمام کنیم. بخشی از این روایت بخش معروفی است، شنیدید، روایت هم در غیبت شیخ طوسیه، جلد 1 صفحه 167. صدیر سیرفی میگه من و مفضل ابن عمر و داوود ابن کثیر رقی و ابوبصیر و ابان ابن تقلب رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدیم حضرت روی خاک نشستن، یه عبای خیبری هم تنشونه که آستین نداره، و حضرت دست رو زمین گذاشتن و هوه یبکی بکا الوالهت ثکلا ذات الکبد الحرا. دیدیم مثل یه مادری که جوونش مرده با جیگر آتیش گرفته داره ناله میزنه، دیدیم حضرت دست گذاشته اونجور داره ناله میزنه و گریه میکنه، که از چهرش این غم سنگین معلوم بود و تمام چهره و بدن حضرت نشون میده که آقا اصلا حضرت انگار به هم ریخته. و ابل دم محجری، این اشکی بود که تمام این گلو و بغلای صورت حضرت همه رو خیس کرده بود. دیدیم تو اون حال حضرت دست گذاشته رو زمین، اونجور اشک میریزه و داره ناله میکنه و میفرماید سیدی غیبتک نفت رقادی. سید من، غیبت تو خواب از چشم من گرفته. و زیغت علی مهادی، آرامش منو از من دریغ کرده. و ابتزت منی راحت فؤادی، این راحت، این حالت خاطر آسوده منو از من گرفته. سیدی غیبتو که اوصلت مصائبی به فجاء الابد، غیبت تو منو گرفتار مصیبت هایی کرده که اینا فاجعه های ابدی به بار میاره. و فقد الواحد بعد الواحد به فناء الجمع والعدد، فما احس به دمعت ترقع من عینی و انین یفشا من صدری، من دیگه اصلا درکی از این اشکی که از چشمم داره میاد و نالهی که تو سینمه ندارم، انقدر که این غم غیبت تو وجودمو پر کرد. امام صادق میفهمد. صدیر میگه که ما آقا عقلمون پرواز کرد وقتی اینو دیدیم، به قول ما برق از سرمون پرید، مغزمون سود کشید. و تصدعت قلوبنا جزعا من ذلک الخطب الهائل، دلمون آتیش گرفت از این نوع سخن گفتن امام صادق و این حال حضرت. گفتیم که ما احساس کردیم که یه بلای سنگینی سر حضرت اومده، یه گرفتاری عجیبی اومده. حلت بهی من الدهر بائغه، گفتیم خود روزگار چه کرده با امام صادق، چی دیده، اکی چی دیده، چی سرش اومده حالش اینطور شده. گفتیم آقا خدا چشمتون رو گریون نکنه. من ایت حادثتن تزرف و دمعتک، از کدوم حادثه اینطور اشکت جاریه و حالتون اینطوره، ماتم این شکلی وجودتون رو گرفته. فزفر از صادق زفرتن، یه نفسی کشید امام صادق، انتفخ منها جوفه، که این باد این ناله تمام درون حضرت رو پر کرد. یه آهی که اصلا یه حال این شکلی، یه آه سنگین. و اشتد منها خوف و ترس، ما رو ورداش از این آهی که حضرت کشید. فرمود صبح امروز نگاه کردم در کتاب جفر، المشتمل علی علم البلایا والمنایا، که از آینده خبر میده. ما خیلی مسئله رو شوخی گرفتیم، فتنه های آخر زمان شوخی گرفتیم. فرمود یه نگاهی کردم ببینم بعدها چی میشه در کتاب جفر که علم بلایا و منایاست، آینده در اینجاست. و آنچه که هست و آنچه تا قیامت میشود که خدا اختصاص داده به پیامبر و ائمه بعد از او، و تأمل تو فیه مولد قائمنا و غیبته و طول عمره. یکی از چیزایی که دیدم تولد قائممون بود، غیبت اون بود، طول کشیدن غیبتش بود. حالا عبارت‌ها رو دقت کنید، خیلی عبارت‌ها عجیبه. طول کشیدن غیبتش بود، طول عمر او بود. و بل و المؤمنین من بعده فی ذلک الزمان، ابتلاءات مؤمنین در زمان غیبت. و تولد شکوک فی قلوب شیعه من طول غیبته، دیدم از طول غیبت امام زمان چه شکایی که تو دل‌های شیعیان تولید میشه. ورتداد اکثر هم اندینه، دیدم اکثر شیعیان ما در زمان غیبت او از دین مرتد میشن. تعبیر ارتداد با امام صادق به کار برد. این فتنه ها چه حالی پیدا کرده امام صادق از این که دیده اکثر شیعیان مرتد میشن. ما کجا همچین ناله ای داریم، همچین حسی داریم، همچین ترسی داریم؟ چطور داره ناله میزنه گریه میکنه امام صادق، دیده او کیا میریزن، چی میشه، چه اوضاعیه؟ و خلع هم ربقت الاسلام من اعناقه هم، این گردنبند اسلام رو از گلو میکنن در زمان غیبت با این فتنه های رنگ و رنگ و عجیب و غریب. فاخذت نر رقه و استولت علی الاحزان، این بود که رقت وجودم رو گرفت، حزن بر من مستولی شد. دیدم چی خواه، چی میخواد بشه در زمان غیبت. بعد دست رو سه تا نکته میذارن حضرت، یعنی سوال میکنن که آقا جان فداتون بشیم، ما رو قابل بدونید، به ما یکم بگید چی مگه قراره بشه در زمان غیبت. خیلی حدیث فوق العاده ایه. حضرت فهموندن که در مورد قائم ما خدا سه امر رو دائر میکنه، که این هر کدوم نسبت یه داستانی است که در مورد یکی از انبیا رخ داده. خوب دل بدید، خیلی این روایت مهم و کاربردیه. روایت رو بخونم ان شاء الله، یه استراحتی و بعد دیگه میریم تو فتنه شام که یکی از این فتنه هایی است که با این فتنه ها خیلی ها میریزن. فعلا داریم در مورد فتنه های آخرالزمان میگیم تا برسیم به فتنه شام که به صورت خاص فتنه تو شام تو روایت به عنوان فتنه یاد شده. یعنی داستان شام فتنه است. ما فقط میگیم قضایای شام، قضایای شام نیست، فتنه شامه. یکی از اون فتنه های جمعی جدی قبل از ظهور فتنه شامه که خیلی رنگارنگه، خیلی عجیب غریبه، همه میخورن، همه میریزن، همه عالم رو هم درگیر میکنه. حالا حضرت تو سه زاویه داستان امام زمان و زمانه غیبت رو معرفی میکنه، هر کدومش زاویه ایست در مورد یکی از انبیا. فرمود تولد قائم ما، غیبت قائم ما، طول کشیدن غیبت قائم ما. تولد او شبیه موساست، غیبت او شبیه عیساست، طول کشیدن غیبت او شبیه نوحه. حالا هر کدوم توضیح میدن. داستان حضرت موسی رو که اشاره میکنن به اینکه خب همه رو کشتن که موسی به دنیا نیاد، فرمود کذالک بنو امیه و بنو العباس، بنی امیه و بنی عباس هم همینطور بودن، خیلی ها رو ترور کردن، خیلی ها رو کشتن، خیلی ها رو تو حساب کتاباشون حذف کردن که مهدی به دنیا نیاد و خدا اراده کرد و او به دنیا اومد و خیلی بنا کردن که او رو بکشند، فقط هم تولدش نبود ولی نتونستن، دستشون نرسید. دومیش غیبت عیساست که یهود و نصارا متفق شدن برای اینکه او کشته شده، ولی خدا اومد اینا رو تکذیب کرد، فرمود ما قتلوه و ما صلبوه. تو یکی از این جلسات به وقت شام همین آیات رو میخوندیم، بحث حضرت عیسی بود، منزل شهید جاودانی که بحث حضرت عیسی مطرح شد و داستان رزماوری حضرت عیسی. پدر شهید تو اون جلسه حاضر بود که آخر جلسه هم روزه خوندیم، چقدر گریه کرد پدر شهید اون شب، اصلا حال عجیبی به جلسه بخشید، ناله میکرد پدر شهید که دیروز این پدر عزیز به رحمت خدا رفت، به شهیدش پیوست و ما داغدار شدیم این جلسه رو هدیه کنیم به روح شهید جاودانی و پدر عزیزش، که اصلا اون جلسه به وقت شام جلسه خاصی شد چون شهید شام بود شهید جاودانی و تو منزل اون شهید بود. ناله های اون پدر اصلا جلسه رو متاثر کرد و روزه هم که آخر خوندیم اتفاقا روزه در مورد پدر شهید بود که به داستان حضرت علی اکبر علیه السلام زدیم. خیلی پدر شهید اون شب گریه کرد، بنده رو هی بغل میکرد، توان حرف زدن خیلی بیمار بود، حرف نمیتونست بزنه، دقایقی منو بغل گرفته و فقط گریه میکرد که خب انشالله امشب مهمان شهید عزیزش باشه و ما رو هم دعا کنه و انشالله که دعا کنه ما از این فتنه ها سربلند بیرون بیاییم. اونجا این آیات رو خوندیم، ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، نکشتنش، خیال کردن که کشتن. فرمود غیبت قائم همین شکلی میشه. حالا ببینید عبارت رو امام صادق چی میفرمن. فرمود فان الامه ستنکرها لطولها، امت مهدی رو انکار میکنن به خاطر طول غیبت. بعضی میگن لم یولد، اصلا به دنیا نیومد. امت اسلام منظور همه ها، شیعه و سنی و همه این اهل ها. بعضی میگن ولده و ماته، به دنیا اومد مرد. بعضی میگن که یازدهمی اهل بیت عقیم بود. بعضی میگن که یتعدا الى سالس اشر فسائدن، آقا دوازدتا نیستن، بیشترن، 13، 14، 15، همینجور کلی امام دیگه داریم که اینا همشون خدا رو معصیت میکنن. بعضی میگن که آقا روح قائم در پیکر یکی دیگه حلول کرده و ظهور کرده و خودشو اونجا نشون میده. اینم فتنه ایست شبیه آن چیزی که در غیبت حضرت عیسی رخ داد که هر کسی به یه چیزی افتاد، به یه حرفی افتاد که اینا همه دروغ بود و ارتداد بود. بعد حضرت دست گذاشتن رو طول غیبت. اصل غیبتش عامل ارتداد و فتنه، طول غیبتش از همه اینا بدتر و سنگین‌تر که عرض کردم انقدر طول میکشه که میگن دیگه اگه میخواست بشه دیگه شده بود دیگه. حالا ببین حضرت چی فهم؟ فرمود اون قضیه طول کشیدن عذاب برای نوح در طول کشیدن غیبت برای مهدی ما رخ میده. حالا چی بود داستان؟ فرمود که وقتی که حضرت نوح از خدا عقوبت خواست از آسمان، خدا جبرئیل رو فرستاد، 7 دانه همراه جبرئیل بود. جبرئیل گفت یا نبی الله، خدا به تو میفرماید که اینها خلائق منن، بنده های منن، من نمیخوام اینها رو با صاعقه نابود کنم مگر بعد اینکه دعوت خوب تاکید بشه و حجت به اینها تمام بشه. تو زورتو بزن، تلاشتو بکن، منم بهت ثواب میدم. نمیخوام خیلی سریع اینا رو نابود کنم، یکم میخوام مهلت بدم، خوب حجت تمام، به تک تکشون حجت تمام بشه، بعد برشون دارم. این دونه رو بکار، هر وقت که روید، شاخه داد، اومد بالا، میوه داد، ازا اسمرت الفرج والخلاص، میوه که داد اون روز روز فرج و خلاصه. این دونه رو بکار تا درختی بشه که به میوه برسه، مثلا 7 سال فرج اون موقع است. و مؤمنینی که باهاتن بشارت داشته باشه، این روایت تن آدمو میلرزونه، از داستان سفیانی و اینا ترسناکتر ایناست. سفیانی چیزی نیست، ایناست که ترس داره. تعدادی از مؤمنین باهاش بودن، مأمور شد به اینها بشارت بده که آقا این درختو که بکاریم به ما خبر رسیده، میوه بده، بشارت تموم، خلاص میشید از شر کفار. فلما نبتت الاشجار، درختو کاش، اینا روید، ساقه داد، شاخه داد، بعد یک زمان طولانی میوه داد، استنجز من الله العده، دیگه وقتی بود که وعده خدا باید محقق میشد. خدای متعال بهش دستور داد که از دونه های این میوه ها، اینا که میوه داده، دوباره دونه شو ور میداری میکاری و تو این مدت دوباره کارتو ادامه میدی، صبر میکنی، تلاش میکنی، حجت رو بر قوم تمام میکنی، میوه این درخت بعدی که اومد نابودشون میکنم. حضرت نوح خبر داد به مؤمنی که باش بودن، که تو روایت هم داره که ما آمنا معه الا قلیل، آیه قرآن تعداد کمی بهش ایمان آوردن، آیه دیگه هم فهمود که لم یؤمن بعد از ذلک، همچی تعبیری که دیگه کسی هم اضافه نمیشه، هرچی بشین دیگه کسی اضافه نمیشه، یعنی مؤمن که دیگه اضافه نمیشد، تعداد تکمیل شده بود، از خدا درخواست عذاب کرد، حالا همین تعدادی که موندن هی بین اینا ریزش شد، ریزش شد، ریزش شد. فرتد منهم 300 رجل، توی ریزش اول 300 نفر ارتداد پیدا کردن. ببین کلمه ارتداد رو حضرت به کار میبره، تو فتنه ارتداد رخ میده، پناه میبریم به خدا. گفتن لو کان ما یدعیه نوح حقا لما وقع فی عدته خلف، اگه اینا که نوح میگفت حق بود، خلف وعده نمیشد، رسما تو چشم ما وایساد، گفت این میوه رو بکارین، میوه بده، تمومه. چی شد آقا؟ دوباره میگه میوه بعدی. آقا الاف ما گیر سر کار گذاشتیم، ما رو خالی نه برام. حالا خود حضرت نوح به اینا وعده داده، خودش بنده خدا یهو دچار فاجعه شده، میگه آقا من یه چیز به اینا گفتم، از اول به من نگفته بود اینطور میشه، من خودم یهو فهمیدم، صبح جمعه فهمیدم. نمیدونستم، حالا من چیجوری به اینا بگم؟ اینا رسول کم میارن، خود رسول همونجا دچار فتنه میشن. البته کم میارن معنیش نیست که ارتداد پیدا میکنن، به اوج انقطاع میرسن، برای اونها ارتداد نیست، انقطاع، تفاوتش اینه. و اون خالصای همراه اونها به انقطاع میرسن، به ارتداد نمیرسن، که به همون هم بالاترین درجه و بالاترین حد ولایت بهشون داده میشه. آقا هیچی، دوباره به اینها خدای متعال دستور داد که هی بکارن، میوه بعدی، دوباره بکارن، میوه بعدی، دوباره بکارن، میوه بعدی. 7 بار این قضیه تکرار شد، هی میوه داد، دوباره بکار، میوه، دوباره بکار. مازالت تلک طوائف من المؤمنین ترتد منهم طائفتون بعد طائف، تو هر مرتبه هم یه تعدادی مرتد میشدن تا رسید به نیفن و 70 رجلا، از این چند صد نفر 70 و خورده ای 72 تا اینها مونده. خدای متعال اینجا بهش وحی کرد که این همونه که دیگه به اینا ضرر نمیزنه، 100 بار دیگه هم اگر این میوه کاشته میشد این دیگه 72 اونن که لا تزور روح الفتنه، دیگه به این آسیب نمیزنه و اینو میخواد. این اون تمییز و جدا شدن است که دیگه الان قراره طوفان بیاد، طوفان باید بیاد همه رو ببره، همه اونایی که مستحق رفتنن قراره سوار کشتی بشن، اونایی باید سوار کشتی بشن که مستحق سوار شدنن. اینا هنوز وسطا قاطی پاتی داره، این هنوز بینابینیه، نمیشه که بگم برو بالا کشتی، این قلبش با اوناست، چجور من بهش میگم برو بالا کشتی، یه تکون دیگه بدم بریزه، اینم سر میخوره، اینم نداره قوام اینو که بخواد تو کشتی باشه، تو فتنه بعدی خودشو نشون میده. تو این سربلند بود، تو اون یکی میریزه، دومینم تحمل کرد، سومین آقا دیگه 5 تا، آقا چه خبره دیگه، هی ما هیچی نمیگیم، این رفیقای به ما متلک میندازن، تو سرمون میزنن که احمق، این مگه اول نگفت میوه میده، شد 2 تا، شد 3 تا، شد 5 تا، تو دیگه قراره کی حالیت بشه نادون، چقدر باید اینو سرت کلا بذارن؟ من جواب اینا رو چی بدم؟ حالا تو فتنه اولی خیلی شارلاتانا بودن، آقا تو این چهارمیه دیگه استاد اخلاقام بودن ریختن دیگه، بعد اون داره تو سر من میزنه که بابا 4 بار این آقا دروغ گفت، پنجمیشو باز تو میخوای ببونی با این دیگه، این بعد چیکار کنه که حالیت بشه؟ این خالی بنده پیغمبر نیست، موجه ها میریزن. آقای وقتی تعبیر کردن فهمیدن اوج سختی کار امام وقتی بود که آدمای موجه، حالا دیگه ایشون با تعبیر بیشتری به کار، آدمای موجه به اون میگفتن انقلاب نکن، حق الناس، خون مردم گردنته، اونجاش خیلی سخته، پهلوی تو سرت بزنه ساواک رو برود وایسه که سختی نداره که، آدمایی که بحث به ظاهر اونا رو نه حساب میکنن، اهل باطن میدونی، این برگر بهت بگه این کارو نکن که تو حجت داری برای کاری که داری میکنی، این تو دلتو خالی کنه، اینجا آدم میریزه. استاد عرفان ها، استاد اخلاق ها، اونا که ازشون کرامات دیدی که تو بعضی از این فتنه های ما خودشونو گاهی نشون دادن، اون داره بهت میگه این انقلاب غلطه، اون داره میگه از سوی امام زمان در نمیاد، اون داره میگه هر کی جمهوری اسلامی کشته شهیده، من نگفتم، افرادی که از اینها کرامات دیده شده بود، یهو برمیگردم میگه آقا جمهوری اسلامی هر کیو کشته شهیده و من از همهشون متنفرم، در پیشگاه الهی لعنشون میکنم. آقا این آدم کمینی، استاد اخلاقی، استاد عرفان، این علامه طباطبایی دونش اینو گفته، آی بهادین دونش اونو گفته، من هیچ کارش کنم؟ خیلی پایه های قرص و محکمی میخواد. فهمون همه مرتد شدن، این بود که امام صادق اونطور ناله میزد. فهمون داستان نوح تکرار میشه در غیبت قائم، انقدی که طول میکشه، الان هنوز تقه اول سوریه رو خورده، همه میگن سفیانی، برو بابا جز سفیانی مگه با این تقه ها میاد؟ واقعا داستان داره سوریه تازه، حالا بهش اشاره میکنم ساعت بعدی. تا اینجور شد که اسفر صبح ان لیل لعینک حتی سرح الحق ان محزه، انقدی ریختن که دیگه حق صریح شد، محض شد، امر برای ایمان صاف صفا پیدا کرد، که دریاش گرفته شد به ارتداد کل من کانت تینته خبیثه، هر کی که تینت خبیث داشت ارتداد پیدا کرد، که ما اینا رو بحثای قرآنی که ازش کردیم تعبیر به چی کردیم آقا جلسات قبل؟ بیمار دل، هر کی ذره بیماری تو دلش بود ریخت، پناه میبریم به خدا. فلو انی اهلکت الکفار و ابقیت من ارتد من التوائف التي كانت آمنت بک لما کنت صدقت وعدی سابق للمؤمنون، اگه من کفار رو هلاک میکردم این مرتدایی که کنار تو رن هلاک نمیکردم، وعده ای که داده بودم خالی بندی، وعده من دروغ میشه، چون من وعده دادم مؤمنی رو نجات میدم، ننجل مؤمنی، این دروغ بود، ایمان اون دروغ بود، نه وعده ای که من دادم هر وقت میوه در اومد عذاب میکنم، اگه من با همون میوه اول عذاب میکردم دروغ گفته بودم. گرفتی چقدر لطیف شد؟ اون دروغ بود نه حرف من، اون بیمار دل میگه حرف من دروغ شد. گرفتی نکته رو؟ چقدر فوق العاده بود، من وعده دادم مؤمن، کما اینکه گفتم اهل تو بردار ببر، اگه بچتم میبردی این دروغ بود، چون اون واقعا اهل تو نبود. نگو حرفت چرا دوتا شد خدایا، من نگفتی بودی اهل تو ببر؟ گفتم اهل تو ببر، اهل واقعی تو ببر. انه لیس من اهله، این که اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح. فرمود من وعده دادم مؤمنین رو نجات میدم، اگه همون دفعه اول کافرها رو هلاک میکردم اینا که خورده شیشه دارن بغل تو رو نجات میدادم، وعده ای که داده بودم مؤمنا رو نجات دادم دروغ در میومد، چون مؤمنا رو نجات ندادم، منافقا رو نجات دادم، بیمار دلا رو نجات دادم. من انقدر باید تکون بدم، از یه جاهای امتحانای بگیرم، خوب تکون بخورم، خوب معلوم بشه مؤمنن، بعد وعده من راست میشه که مؤمن رو نجات دادم. من گفتم مؤمن نجات میدم دیگه. اینا میگن خدا دروغ گفت، نوح دروغ گفت، چون گفت این هر وقت میوه بده هلاک میکنم، میوه داد هلاک نکرد، خدا دروغ گفت. نه عزیزم، اونجا دروغ نگفتم، اگر اونجا شماها رو نجات میدادم دروغ گفته بودم که غیر مؤمن رو نجات دادم. گرفتی نکته رو؟ این دروغ میشد. حرف من که دروغ، من گفتم بلا فاصله بعد میوه دادن درخت اول گفتم این هر وقت میوه داد هلاک میکنم. کی؟ بعد 200 سال، بعد 7 بار میوه دادن. اونم درسته دیگه، اونم میوه اینه دیگه. تو طور دیگه ای فهمیده بودی، به من چه که تو طور دیگه فهمیدی؟ تو ابهام نگه میدارم، تو ابهام تکونت میدم. تو بحثای بیمار دلان بحث ابهامو عرض کرد. من به صراحت گفته بودم مثلا یه روز بعد میوه دادن درخت اول، گفتم بعد درخت اول که 200 سال بعد. تو بعد برداشت کردی، تو عجول بودی، تو نپرسیدی، تو نفهمیدی، تو خورده شیشه داشتی، تو دروغ گفتی نه من، دروغ از تو بود. خیلی لطیف. وقت ایناست که میترسونه آدمو. حالا ما چقدر خورده شیشه تو امثال وجود بنده است. واقعا راست میگی؟ تا کجا میمونیم پای امام زمان، پای رهبری، پای انقلاب؟ منبر دعوت کنه، پاکت نده، تبلیغات نکنه، پا منبری نباشه. ما که به خاطر جواد تبیینش میریم. آن پاکت نباشه دیگه جواد تبیین نیست ها؟ نه آخه خب جواد تبیین بالاخره خرج ما هم. خب بگو حالا پاکت خب راحت بگو خاطر پاکتش میره باشه، بالا پایینش میکنه. بگو جایی که پاکت بدن میرم حالا یه جواد تبیینی هم میکنم، این نزدیکتر به هدایت و نجاته. لاغه خود آدم سر خودش کلا نمیذاره، وگرنه یهو با یه چیزی مواجه میشی بیچاره میشی. انقدر تکون دادم تا اونایی که اخلص و لیت توحید من قومک، اونایی که برای من توحید و خالص کردن از قوم تو، اونا بمونن، اونایی که اعتصام دارن به حبل نبوت تو، اونا رو تو زمین نگه دارم، دین خدا رو امکن لهم دینهم، تمکین کنم براشون، خوفشون رو تبدیل به امن کنم. همون آیه قرآن سوره نور که در مورد ظهور و امام زمانه، لکی تخلص العبادت لی، تا برای من خالص عبادت کنن، به ذهاب شک من قلوبم، دیگه شک تو این دلا نباشه. یکی میخوام که شک بر نداره، تردید بر نداره. تازه اصحاب، تازه این 313 تا که از همه محک ها در اومدن، شبی که از ظهور میکنن با تیولرز همه اینا رو میفرستن یه دور برن دور زمین بگن که دیگه واقعا خاطرشون جمع باشه که غیر از ایشون امام زمانی نیست. از یه دور میفرستن میگن که میخوام کامل دیگه مطمئن باشین که منم حجت حق، برید بگردید، پرده را چشمتون برمیدارم، ببین خاطر قشنگ بگرد، با نشانه هاش نشون میدم، ببین میگم ببین کسی به غیر از من پیدا میکنه که قرص بشی. تازه اوناش اینه، ما هم جو فکر میگم یا ابن الحسن بیا آقا اومدن به به این چه خیلی میدیزن. بعد فرمود که ما کنتو اعلم من ضعف یقین الذین ارتدوا، اینا که مرتد شدن ضعف یقین داشتن، خبس تینت داشتن، سوء سریره داشتن، باطنهای خراب، انگیزه های فاسد، آلودگی ها، تعلقات، التی کانت نتائج نفاق، که اینا نتیجه نفاقه. اون اعماق دلش قبول نداره، ته وجودش باور نداره، میگه یا که نبوده و یا که نسته این، اون ته که میشکافی کجا یا که نسته این، کجا نستعین، از همه نستعین، از همه کوچیک و بزرگ نستعین، از آمریکا به بالا به پایین شده، از خود ابلیس نستعین، کجا یا که نستعین. کار میخواد، خدا به دادون برسه. بعد فرمود فلا انهم تنسموا من الملک الذي اوتي المؤمن وقت الاستخلاف اذا هلكت اعداهم لنشقوا روائح صفاته و لستحکم سرائر و نفاقه هم. اون نفاقهای پنهان باید بیرون بیاد و خودشون رو نشون بدن. لکاشف و اخوانهم بالعداوه، دشمنی هاشون با مؤمنین معلوم بشه. هاربوهم علی طلب الرئاسه، سر ریاست طلبی با هم دیگه بجنگن، شمشیر بکشن رو هم دیگه، خودشون اونجا نشون میدن منفعت بیاد وسط. و تفرد بالامر و نهی علیهم، یه جور بشه که من دستور بدم، من آقا باشم، من بالا باشم. و کیف یکون و تمکین فی الدین و انتشار الامر فی المؤمنین مع اثارت الفتن، من زمین رو به عنوان خلیفه نمیدم دست اون کسی که وقتی زمین رو دادم تازه بخواد فتنه انگیزی کنه. اون باید دیگه فتنه نپذیره وجودش که زمین رو بدم دستش بگم تو خلیفه من باش. کاملا برهان توش، استدلال توش، باید به اون حد از خلوص و تبعیت و تسلیم برسه که تو وجودش هیچی جز خدا نیست. چون میخواد خلیفه خدا باشه، خدا آدم عالمو بسپره بهش، یک ذره این ور اون ور کنه که خره خودشو میرونه. این دیگه خلیفه نشد که، حالا میرزه به دوباره میشه فتنه، دوباره میشه همین آشو همین کاسه که امروز داریم. انقدر باید بریزن بیرون هیچی نمونه تو وجودش جز خدا. اینجاست که میگم بیا بگی تو امینی، امین اللهی، این دست تو، از خودتی چی نداری. هر چی میگم لا یعصون ما امرهم لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، مثل ملائکه عصیان نداره، جلو نمیزنه، همش مطابق با امر. اینطور که شد کارو دست میگیره و این نمیشود مگر اینکه غیبت انقدر طول فهمود تمتد و غیبتو، انقدر غیبت طول میکشه لیسرح الحق و انمحزه، تا حق صریح بشه، ایمان صاف بشه، که دریاش در بیاد به ارتداد کل من کانت تینتو خبیثه من الشیعه. هر کی یه ذره خورده شیشه داره، هر شیعه که یه ذره خورده شیشه داره مرتد بشه، انقدر خدا غیبت و لف بیده. پدر آدم در میاد با این توابیر الذین یخشا علیهم النفاق، هر کی آقا یه ذره احتمال نفاق توش داده میشه انقدر خدا لف میده غیبت رو تا اینم خودشو لو بده، کامل معلوم بشه کی به کیه چی به چیه. بعد ظهور رخ میده، بعد خدا تحویل اینا میده که امر رو در دست بگیرن. و فرمود که دیگه بعد سوالی میکنن اینها و پاسخی ازت میدن که دیگه چون وقت گذشته به اون بحث نمیپردازم، یه 5 دقیقه یه استراحتی بفرمایید به فتنه شام برسیم و یه یک ساعت و خورده‌ای در خدمت شام باشیم، ببینیم سوریه چه خبر میشه. عزیزانم خسته شدن، یه استراحتی فعلا بکنید، یه صلوات بفرستید.